شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید هیچ درگیری مسلحانه‌ای در داخل بیمارستان شفا در غزه روی نداده است. گزارش رویترز میگوید آیت الله خامنه‌ای به رهبری حماس گفته است به خاطر این گروه وارد جنگ با اسرائیل نمی‌شود. و نیروی انتظامی استان سمنان از بازداشت 300 زن و مرد در یک مهمانی شبانه در شاهرود خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید هیچ درگیری مسلحانه‌ای در داخل ساختمان‌های بیمارستان شفا در غزه روی نداده است. وی در این حال افزود که در محوطه بیرونی بیمارستان درگیری‌های بین اعضای حماس و نیروهای عملکننده اسرائیل روی داد. در نخستین ساعات روز چهارشنبه سربازان ارتش اسرائیل با تانک و نفربر وارد مجموعه بیمارستانی شفا، بزرگترین بیمارستان غزه، یورش برده و آن را به تصرف خود درآوردند. ارتش اسرائیل بدون ارائه شواهدی مشخص میگوید قلب تپنده عملیات گروه افراطی حماس در بیمارستان شفا بوده. این در حالی است که این گروه و مقام‌های بیمارستان همیشه این اتهام‌ها را رد کردند. حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می‌شود. در همین حال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنگ غزه را جنگ علیه موجودیت فلسطین توصیف کرد و خواستار پایان آن شد. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ نشانی از اینکه ایران یا کشورهای دیگر قصد دامن زدن به جنگ غزه را داشته باشند دیده نمی شود. به گزارش تاس، سرگئی لاوروف همچنین گفت که به باور او نه ایران و نه لبنان نمی خواهند در منازعه اسرائیل فلسطین درگیر شوند. وزیر امور خارجه روسیه در عین حال اظهار نظر کرد که خیشتنداری ایران در عدم ورود به جنگ جاری را نباید به عنوان چراغ سبزی برای انجام هر اقدامی در غزه تعبیر کرد. او این تعبیر را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه علاوه بر این گفت که مسکو حمله 15 مهر گروه افراطی حماس را محکوم کرده و خواستار واکنش متناسب و مطابق قوانین بین المللی از سوی اسرائیل شده. رویترز در گزارش میگوید آیت الله خامنه ای در دیدار با اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس، گفته به دلیل آنکه از حمله 15 مهر ماه حماس آگاه نبوده، به خاطر این گروه درگیر جنگ با اسرائیل نخواهد شد. این خبرگزاری میگوید که این گزارش را با اتکا به اطلاعات 3 مقام بلندپایه ایران و حماس تنظیم کرده. علی خامنه ای در عین حال به رهبر حماس گفته حمایت سیاسی و اخلاقی جمهوری اسلامی از حماس ادامه خواهد یافت، اما تهران در جنگ جاری دخالت مستقیمی نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در عین حال از اسماعیل هنیه خواسته صداهایی که در داخل گروهش خواستار دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ می شود را خاموش کند. اما شی جین پینگ روز چهارشنبه با جو بایدن در سان فرانسیسکو دیدار می کند. رهبر چین از سال 2017 به آمریکا سفر نکرده و رؤسای جمهوری دو کشور از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن تنها یک بار در حاشیه نشست سال گذشته سران گروه 20 در بالی اندونزی با یکدیگر ملاقات کردند. به باور تحلیلگران دو رهبر در فضای مملو از سوء زن و بدبینی پای میز مذاکره خواهند نشست، هرچند تلاش می‌کنند زمینه را برای کاهش تنش‌ها و بهبود مناسبات دو جانبه هموار سازند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
بیش از یک سال پس از آخرین باری که رهبران چین و امریکا با یکدیگر ملاقات کردند، جو بایدن در سان فرانسیسکو میزبان شی جین پینگ خواهد بود، جایی که رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر گفتگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که علاوه بر تنش‌های سایه افکنده بر روابط دو جانبه میان چین و ایالات متحده، فضای جهانی هم نسبت به آخرین باری که این دو رهبر با یکدیگر دیدار کردند تنش‌آلودتر شده است. نه تنها جنگ روسیه و اوکراین پایان نیافته که مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها هم بار دیگر به تیتر اخبار جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر نسبت به آخرین ملاقات بایدن و شی، مناسبات واشنگتن و پکن خصم‌آلودتر شده است. پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه اوت، چین تصمیم گرفت روابط نظامی خود را با ایالات متحده قطع کند. همچنین کشف و سرنگونی بالون تجسسی چینی‌ها در ماه فوریه از سوی آمریکا روابط میان این دو قدرت جهانی را تیره‌تر کرده است. این در حالی است که در این مدت تلاش‌های زیادی هم از سوی طرفین برای مدیریت تنش‌ها در جریان بوده و وزرای چینی و آمریکایی در ملاقات‌های خود بر لزوم بهبود مراودات و روابط میان دو کشور تأکید کردند. در حوزه اقتصادی روابط دو کشور بسیار در هم تنیده است. هرچند شرکت‌های آمریکایی بیشتری در حال انتقال کارخانه‌های خود از چین به کشورهایی با ریسک سیاسی کمتر هستند، اما به نظر می‌رسد امکان طلاق تجاری میان این دو کشور وجود ندارد. اپل هرچند بخشی از کارخانه‌های خود را به هند منتقل کرده، اما همچنان بیشتر آیفون‌هایش را در چین تولید می‌کند. بزرگترین سازنده باتری خودروهای الکترونیکی جهان هم یک برند چینی است و کسب و کارهای این کشور بیش از 3/4 زنجیره تأمین جهانی پنل‌های انرژی خورشیدی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار دولت آمریکا، صادرات این کشور به چین در سال 2022 195 میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان واردات از این کشور بیش از 562 میلیارد دلار بوده است. ضمن اینکه صادرات کالاهای آمریکایی به چین در سال 2022 نسبت به 2021 1.7% و نسبت به یک دهه قبل از آن یعنی سال 2012 بیش از 39% افزایش یافته است. در حوزه سیاسی هم احتمالاً موضوع تایوان همچنان بزرگترین چالش در روابط دو جانبه است. جزیره‌ای که پکن استقلال آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تایپه را بخشی از خاک خود می‌داند و دهه‌هاست که با حساسیت روابط تایوان با دیگر کشورهای جهان را رصد می‌کند. نقش چین در جنگ روسیه و اوکراین هم نگرانی دیگر آمریکاست، جایی که جو بایدن احتمالاً در این خصوص با شی جین پینگ گفتگوهای مفصلی خواهد داشت. همچنین نفوذ پکن در خاورمیانه به نسبت قبل گسترش یافته و احتمالاً در ملاقات رهبران دو کشور، رئیس جمهوری آمریکا از همتای چینی خود برای اثرگذاری بر ایران در خصوص تنش‌های اسرائیل و حماس کمک خواهد خواست. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در این خصوص به خبرنگاران گفته که چین در کاهش تنش‌ها در این منطقه منافع فراوانی دارد و بایدن به شی خواهد گفت که اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه به سود چین نیست. در مقابل در تهران هم مقام‌های جمهوری اسلامی از شی انتظاراتی دارند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود روز گذشته گفته بود که انتظار می‌رود رهبر چین توصیه‌های لازم را در خصوص آنچه او رفتار غلط کاخ سفید در قبال مسئله فلسطین خوانده به بایدن انجام دهد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد دیدار رؤسای جمهور دو کشور چین و آمریکا در سان فرانسیسکو.
ما که نبودیم. گفتن نظام میخواد با رصد و پایش مستمر سبک زندگی تا بصل و نخا
کجایه؟
کمی عمیق‌تر از حلق
بیاد تو زندگی خصوصی مردم فضولی کنه. تو تقویم اسم شب یلدا رو گذاشتن روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان.
دادا، روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان خودت هم مبارک.
اسم چهارشنبه سوری رو هم گذاشتن
روز تکریم همسایگان.
دیگه یواشتر بتر کنین دیگه، لابد دیگه نمیشه. آقا ما فکر کردیم فقط دکلا و پولای اختلاس شده گم میشن. روزانه 4000 تن گاز مایع هم تو مملکت گم میشه.
وزیر آموزش و پرورش گفت.
چی گفت؟
خودش به من گفت.
چی گفت؟
کتاب‌های درسی رو هم قراره دخترونه پسرونه کنن. شما تو این چند روزه چیا دیدید یا شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا رو چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 9 تا 10 شب از رادیو فردا بشنوید.
اما فیلم سینمایی ناپلئون به کارگردانی ریدلی اسکات از 22 نوامبر 1 آذر ماه روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت. فیلمی بر مبنای مقطعی از زندگی ناپلئون بناپارت و رابطه پیچیده این جنرال فرانسوی با همسرش جوزفین. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
جنرال، we are discovered.
Good. ناپولیون یا آنگونه که در فارسی رایج شده ناپلئون، فیلمی جاه طلبانه درباره یکی از جاه طلبترین رهبران تاریخ. فرماندهی که طی انقلاب فرانسه و در انتهای قرن 18 به شهرت رسید و در ابتدای قرن 19 امپراتور فرانسه لقب گرفت. ریدلی اسکات، کارگردان کارکشته هالیوودی، در 85 سالگی به سراغ ساخت فیلمی بر مبنای مقطعی از زندگی ناپلئون بناپارت رفت. از زمان به قدرت رسیدنش تا رابطه پیچیده مبتنی بر عشق و نفرتش با جوزفین. آقای اسکات در بیانیه پیش از کلید زدن فیلمش با چنین جملاتی ناپلئون را توصیف کرد.
ناپلئون مردی است که من همیشه شیفتش بودم. از ناکجا آباد آمد تا بر همه چیز حکومت کند. آن هم در حالی که درگیر جنگی عاشقانه با همسر خیانتکارش جوزفین بود. دنیا را تسخیر کرد تا عشق او را به دست آورد و چون نتوانست جهان را فتح کرد تا او را از بین ببرد. اما در این راه خود را نابود کرد.
ریدلی اسکات گفته که هدفش از ساخت این فیلم به تصویر کشیدن نبردهای معروف ناپلئون، جاه‌طلبی بی‌امان و ذهن استراتژیک حیرت انگیزش به عنوان یک رهبر نظامی بوده است. واکین فینیکس نقش ناپلئون بناپارت را در این فیلم بازی می‌کند. دومین همکاری با ریدلی اسکات پس از فیلم گلادیاتور در سال 2000. آقای اسکات برای اینکه بازیگرش راحت باشد فیلمنامه را بازنویسی کرده تا او بتواند با آرامش روی بناپارت تمرکز کند. گفته شده انتخاب فینیکس برای بازی در نقش ناپلئون به تغییرات اساسی در فیلمنامه منجر شده. با این وجود اسکات مسیری را طی کرده که استنلی کوبریک سالها آرزو داشت آن را انجام دهد. استنلی کوبریک بیش از 200 کتاب درباره زندگی ناپلئون جمع‌آوری کرد، تحقیقات گسترده‌ای در سراسر اروپا انجام داد و تمام چیزهایی را که فهمیده بود در یک فیلمنامه قطور 148 صفحه‌ای خلاصه کرد. اما استودیوی MGM که حق مالکیت فیلم را در اختیار داشت، اجازه نداد که پروژه از مرحله تحقیق و برنامه‌ریزی فراتر رود. بودجه سنگین و شکست تجاری فیلم واترلو که داستانش درباره ناپلئون و نبرد واترلو بود، مانع این شدند که پروژه استنلی کوبریک به سرانجام برسد. گفته شده بود که آقای کوبریک در آن زمان قصد داشت از جک نیکلسون و آدری هپبورن برای ایفای نقش‌های ناپلئون و جوزفین استفاده کند. ونسا کربی در ناپلئون فیلم ریدلی اسکات نقش جوزفین را بازی می‌کند و نقشی پررنگ در پیشبرد قصه فیلم دارد. فیلم ریدلی اسکات با استفاده همزمان از بیش از 10 دوربین فیلمبرداری در صحنه‌های جنگ و با حضور صدها هنرور در مدت زمان 2 ماه تولید شده است. مدت زمان نسخه سینمایی که از 22 نوامبر 1 آذر اکران خواهد شد 2 ساعت و 38 دقیقه است، اما نسخه مورد نظر کارگردان که بعدتر در سرویس آنلاین اپل عرضه می شود 4 ساعت و 10 دقیقه خواهد بود. Whose country are we in?
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید درباره فیلم سینمایی ناپلئون که 1 آذر ماه روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت.
صحنه.
من گیمی مرغنه. شما چی گیر
کنین چوری با خودت؟
اون وادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
صابر راستی کردار، خالق فونت‌های متعدد فارسی برای وب، در 36 سالگی درگذشت. فونت‌های فارسی از جمله وزیری، شبنم، گمدوم و متن از ابداعات صابر راستی کردار بود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید و مطالب و تصاویر خود رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید.